أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 41 زندگی با امام عصر سلام الله علیه. در ذیل بخش چهارم از کتاب شریف مکیال ذیل حرف الف که ایشون داره ویژگی‌هایی رو بیان میکنه که ادعا میکند و ادعای نیکویی هم هست و میکوشد ادعایش رو با عقل و نقل با نصوص اثبات بکنه، رسیدیم به اینجا که در نکته سوم ایشون میگوید اجابت دعای ما به برکت آن حضرت. اگر بخوایم بر اساس صحبت اولیه جلو بریم، باید بگیم ادعای مرحوم صاحب مکیال که اسمشون چی بود؟ بله، این است که هر کدام از اینها در کسی بود بر ماست که برای او دعا کنیم. اگر هر کسی بود که اجابت دعای ما به واسطه او محقق می شد، بر ما لازم بود که برای او دعا کنیم. حالا اینجا داره مطلبی رو نقل میکنه و بیان میکنه که این اجابت دعا راجب امام زمان علیه السلام هم به شکل اتم و اکملش وجود داره و شاید بتوانیم بگیم یک شکل بسیار پایینش در اون روایاتی یافت میشه که مثلا حضرت فرمودن اگر میخواید خدا این دعاتون رو مستجاب کنه، مثلا برید نزد مادرتون یا نزد پدرتون یا در یه روایتی حالا که مادر در دنیا رفته نزد فلان فرد. در ذیل شماره 3 نگاه کنید، من خط سومش دارم میخوانم. چون در جای خود ثابت است که تمام نعمتهای الهی به برکت وجود امام زمانمان به ما میرسد و نیز پر واضح است که اجابت دعا از بهترین نعمت هاست، بلکه مهمترین نعمت است، چون به وسیله این نعمت به نعمت های دیگر دست میابیم. صفحه 70 از کتاب بنده. خب اینجا دو تا مطلب داره که یکیش رو من شما رو ارجاع میدم به یک مجموعه فایل و یکیش رو هم از شما میخوام که اونهایی که در جلسات پیشین تشریف داشتن توضیح بدن. خوب دقت بفرمایید. اون جایی که میگه تمام نعمتهای الهی به برکت وجود امام زمان به ما میرسد، ما این بحث رو تحت عنوان مباحثی پیرامون معرفت امام زمان سلام الله علیه در چند سال پیش داشتیم، فکر میکنم اون هم 40 جلسه شد که ما در اونجا در بخشی از اون 40 جلسه بحث ولایت تکوینی حضرت رو بیان کردیم. اینکه گاهی ولایت میگم گاهی ولایت، برای اینکه ظاهراً تلفظ ولایت درست تر است، ولی حالا مصطلح از ولایت هم گفته میشه، ایرادی نداره. بنابراین کسانی که بخواهند اون مجموعه فایل رو بشنوند که بعضیاش هم ادیت شده و قرار گرفته در سایت، میتوانند در بخش حالا کلاس ها و کارگاه ها مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام رو پیدا کنند. اونایی هم که الان دست به کامپیوترن یا میتونن پیدا کنن، میتونن آدرسشو برای بقیه هم بگذارن. من یادمه که یه تعدادشو گذاشتیم، ولی اگر مشتاق شنیدنش بودید باید خب یه وقتی بذاریم بقیهش هم آپلود کنیم و ادیت کنیم و بذاریم. ولی خلاصه بحث ولایت تکوینی حضرت اونجا مفصل راجبش صحبت شده. در اینجا یه سوال تو این زمینه میپرسیم، دوستان کمک کنن توی مجموعه جلسات زندگی با امام عصر گمان میکنم این بحث رو به این شکل نگفتیم یا نپرسیدیم، و اون اینه که تفاوت ولایت تکوینی امام زمان و ولایت تشریعی امام زمان سلام الله علیه بر ما در چیست و چگونه است. بزرگواران پاسخ لطف کنند.
استاد ببخشید یه بار دیگه میشه سوال بفرمایید؟
بله. تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی امام نسبت به ما چگونه است؟ با یه مثال یه نفری توضیح بده. خوبم هست که کسانی که مثلا یه سوالو جواب میدن فرصت بدن دیگران هم مشارکت کنن که از فرمایشات همه استفاده کنیم، ضمناً کسی هم خوابش نبره. بله بفرمایید. بفرمایید.
اینطوری میتونیم بگیم که ولایت تکوینی چون عالم تکوین در تصرف امام هست، ما تحت ولایت تکوینی اماممون هم هستیم، یعنی بخواهیم و نخواهیم تحت امام هستیم. و ولایت تشریعی این شریعت و دینیه که خداوند بر ما به اصطلاح فرستاده و ما بعد از اون اطاعت بکنیم. اینو حالا بعضی اطاعت میکنن بعضی نمیکنن.
در مثال ولایت تکوینی یه مثال بگید. در موضوع ولایت تکوینی یه مثال بگید. مثل چی؟ ولایت تکوینی امام مثلا بر ما مثل چی؟
مثلا هر آنچه در عالم تکوین صورت میده، مثلا ما وقتی غذایی رو میخوریم این تکوینن اعضاء بدن ما شروع میکنن به اون وظایفی که دارن.
خب ارتباطشو با امام زمان برقرار کنید هر مثالی میزنید. یعنی مثالی بزنید من ولایت تکوینی امام زمان راجع به خودم بفهمم.
بله.
یه جوری مثال بزنید که من ولایت تکوینی امام زمان راجع به خودم بفهمم. یعنی الان حضرت در مثلا الان همه ما تحت ولایت تکوینی امام هستیم. یعنی چی؟ یعنی الان چه اتفاقی داره میفته؟ یه مثالی بزنید این نسبت برقرار شه.
ببینید یعنی دقیقاً داره یه اتفاق میفته که ما چه بخواهیم چه نخواهیم از نعماتی که امام به واسطه وجود حضرت فراده میشه به ما چه بخوایم و چه نخواهیم خواهد رسید.
من مثالشو عینی کنیم. مثلا خورشید. خب
مثلا هم بله.
مثلا خورشید
به اذن
خدای متعال
چون در تصرف حضرت هست
داره میتابه. درسته داره میتابه. شما چه به اصطلاح چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، مثلا یکی میگه من الان دوست دارم شب باشه، من دوست دارم خورشید باشه ولی نورش به چشم من نخوره، این در اختیار تو نیست، ولایت تکوینی امامه. من دوست دارم خورشید از بین برود. مثلا فرض کنید یک سوالی که حالا من نمیخوام بگم باید برای هر پیغامی که برای شما میرسه جواب بدین، ولی میخوام بگم مثلا یه نفر به شما زنگ میزنه میگه آقا آخرین روزی که ما زنده هستیم کیه، مثلا میگیم فلان تاریخ، میگیم چرا، میگه برای اینکه قرار خورشید و ماه مثلا بخورن به زمین یا زمین بخوره به اینا. میگیم مگه تحت ولایت تکوینی امام زمان سلام الله علیه هستند؟ این اتفاق تا پیش از ظهور نمی افتد بر اساس اعتقادات ما. اگر نیستن هر اتفاق ممکنه در عالم بیفته. پس ولایت تکوینی مثل حرکت خورشید و ماه، من تعبیر ما دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم رو خیلی به کار نمیبرم. مثلا ما بخوایم نخوایم خیلی نمیشه این تعبیر رو به کار برد. ما تحت ولایت تکوینی امام هستیم. یعنی اصلا مثل اینه که مثلا بگیم من الان میخوام رو زمین باشم و نمیخوام. ببین رو زمینی دیگه، رو زمین نباشیم خب کجا باشی؟ به یه عبارتی تو بودت در بودن رو زمینه، نباشی اصلا نیستی. مثلا حالا بخوام تعریف کنم در ولایت تشریعی، ولی حضرت ولایت دارند، دستور میدهند، میگویند شما این ملکت را، این زمینت را ببخش به اون خانم. امر حضرت هم هست، فرض کنیم امر ارشادی هم نیست، امر مولوی است. شما میتونی اطاعت کنی، میتونی اطاعت نکنی. مولوی هم باشه میتونی اطاعت نکنی دیگه، امر مولویه. یعنی از روی ولایت است، یعنی امر تشریعی دستوریه، باید این کارو بکنی، نمیکنی، گوش نمیدی. خب حالا سخن اینجا بود که ما پس در بحث ولایت تکوینی و تشریعی حضرت، خصوصا بحث ولایت تکوینی و جایگاه حضرت در نظام عالم خلقت و مراتب وجود بر اساس معارف اهل بیت، در اون مجموعه مباحث صحبت کردیم. این هیچ، میرسیم قسمت بعدی. پر واضح است که اجابت دعا از بهترین نعمت هاست، بلکه مهمترین نعمت است. خب یه نفری بگوید برای ما، تبیین کند که اجابت دعا یعنی چی؟ یعنی من از خدا درخواست میکنم الان اجابتم الان دعای من محقق میشود، یا معنای دیگری دارد؟ یه بزرگوار دیگری غیر از بزرگوارانی که به سوال اول جواب دادن جواب داد. بله
این ولایت تشریعی
دیگه ولایت تشریحی یعنی امر و نهی های خدا و حجت خدا که در قالب شریعت به مردم عرضه می شود.
مرسی.
خب سؤال بعدی معلوم شد؟ اگه سوال بعدی روشنه جواب بدن، کسان دیگری که تا الان تو سوالات مشارکت نکردن الان جواب بدن.
ببخشید استاد، صدای منو داری؟
بله.
منظورش شما سوال اینه که جنبه های مختلف اجابت دعا رو بگیم دیگه، درسته؟
بله.
یعنی این که یک دعا، یعنی این که یک دعا آگاهی اوقات احساس میکنیم که یعنی این اون خواسته ما اجابت نشد، این اون خواسته ما در واقع حالا انجام نشد، شاید فعل خوبی نباشه.
خب
ممکنه که یعنی اگه دقت بکنیم یا حالا حتی اگه متوجه نشیم، گاهی اجابت دعا رفع یک بلاست.
بله.
گاهی اجابت دعای ما، منظور
سوالتون همین بود. بله. بنابراین خانم‌ها که دارن یادداشت میکنن در ذیل این بحث، بله در ذیل این بحث یا کنار کتابشون اینجوری می‌نویسن که شکل تحقق دعا چگونه است: یک، اجابت خود دعا. دو، دفع بلایی به واسطه
اجابتش.
بله. دو، دفع بلا به واسطه یک دعایی. دعایه به اون بلای ارتباطی نداره. بلا من پام قرار بوده به این سنگیر بکنه، دعا کردم در حق فرزندم، اون دعای در حق فرزند اینجا موجب شده من پام پیچ کار نخوره یا به این سنگ نخوره. سومین حالتش،
بله سومین حالتش اینه که در جهان پس از مرگ، در دنیای دیگه، اون روز ما به واسطه دعاهای اجابت نشده دریافت که حقا یادم نیست که روایت از کدوم
از امام صادق
علیه السلام هست، اون روز ما آرزو میکنم که ای کاش دعاهای اجابت نشده بیشتری داشتم، یعنی دعاهای بیشتری کرده بودم و حتی اگر نمیشدن امتحاداش آنها رو دریافت میکنم.
درسته. سومین حالت پاداش عدم استجابت دعا در عالم بعد یا اثرات به اصطلاح اخروی عدم استجابت دعا در دنیا، اینم سومین حالتشه. در ادامه این بحث
بخشید آقای خردمند،
بله،
اینجور داریم که می‌فرمایند حتی درباره دعاهایی که مستجاب نشده از ما عذرخواهی میشه.
من این تعبیر رو یادم نیست که خدا مثلا یا ملائکه عذرخواهی کنن، ولی ممکنه اینجوری باشه، مثلا ممکنه تو ترجمه ای اینجوری اومده باشه، باید متن روایت رو ببینیم، ولی مثلا این بعید نیست که آمده باشه که خلاصه از مؤمنین به خاطر اینکه دعاهاشون در دنیا مثلا مستجاب نشده یا گرفتار بودند، خلاصه اونجا دلجویی میشه. این تعبیر بهتریه، یعنی خدا یه جوری دلشون رو به دست میاره، ولی عذرخواهی کلمه خوبی نیست. یعنی با یه پاداش ویژه‌ای، با یه لطف ویژه‌ای، و وقتی میشه مشمول همین قسمت سومی که خانم گفتن. یعنی بالاخره فرض کنید طرف تو دنیا دعا کرده، گفته خدایا مثلا برادر من حالش خوب شه، با این بیماری از دنیا نره، خیلی هم استغاثه کرده ولی نشده، برادرش از دنیا رفته، اینم خیلی آسیب روحی دیده، اینم خیلی ناراحت شده، خیلی اذیت شده، دعاش مستجاب نشده، به یه تعبیری اون قسمت دوم که بلایی هم از او دفع بشه مثلا تو دنیا حاصل نشده. خدا تو دنیا از این بنده مؤمن نیکوکار دلجویی میکنه، میگه تو داداشت از دنیا رفت، انقدر اذیت شدی، انقدر مثلا ناراحتی کشیدی، من در ازای او به تو این رحمت رو شامل حالت میکنم، مثلا تو این مقدار دفعات میتونی به زیارت بی بی فاطمه زهرا مشرف بشی. این میگه بابا من حاضر بودم 100 تا داداش داشته باشم همه شونم با همون گرفتاری از دنیا برن و اینجا این لطف عظیم شامل حال من بشه، نه به خاطر اینکه داداشم از دنیا رفته باشن، به خاطر اون مصیبتی که دیدم، به خاطر اون اذیتی که شدم، حاضر بودم من مضاعف اذیت رو میشدم ولی این برکت رو شامل حالم میشد. روشن شد؟
متشکرم.
در قسمت دیگری از این تعبیر وجود آن حضرت وسیله تحقق یافتن این نعمت و موهبت بزرگ از جانب خداوند است بر ما، واجب است که بر ما واجب است که با دعا و یا کارهای دیگر جبران این لطف نماییم. میگه خب وجود اون حضرت موجب تحقق دعای ماست. یعنی چی؟ یعنی در نظام تکوین اگر قرار اتفاقی بیفتد، مثلا یه نفر دعا میکنه که خدایا چشمای بچه من سبز باشه، آبی باشه، این نظام تکوینه یا تشریع؟ این نظام تکوینه. خب من این دعا رو میکنم، این وابسته به اراده امام زمان سلام الله علیه، پس تحقق دعای من وابسته به اراده حضرت. حالا ایشون میگه بر ما واجب است که جبران کنیم. میگه تو برای امام زمان چجوری میخوای جبران کنی؟ آخه تویی که در نقشه با یه سوزن تهگرد خیلی خلاص ریزم نمیتونی خودتو پیدا کنی، چجوری میخوای امام زمان را برایش جبران کنی به واسطه این همه نعمت هایت؟ یه سؤاله که به اصطلاح اینجا از صاحب مکیال به گوش ما میرسد. حدیثی در تایید این مطلب هست. بزرگوار دیگری که کتاب دارن بخونن. خانم کرباسی اگه کتاب دم دستون هست شما این حدیث مربوط به این قسمت رو بخونید. خانم کرباسی اگه صدا ندارن، خانم شکریان، حدیث ذیل اجابت دعای ما به برکت آن حضرت به نقل از کتاب بصائر الدرجات از امام باقر علیه السلام. پیدا کردین؟
بله.
بخونین. خانم کرباسی هستن؟ خانم شکریان دارن میخونن؟
بله
بله. به امیرالمومنین علیه السلام فرمود:
الله علیه و آله. به امیرالمومنین فرمود: آنچه بر تو دیکته میکنم بنویس. علی علیه السلام انبر خدا: آیا میترسی فراموش کنم؟ فرمود: نمیترسم فراموش کنی. من از خداوند خواستم که را حفظ کند و فراموشت ننماید، ولی برای شریکانت بنویس. عرضه داشت: شرکای من کیانند؟ فرمود: امامان از فرزندان تو که خداوند به سبب آنان بر امت من باران میفرستد و به سبب آنان دعای ایشان را مستجاب میکند و به سبب آنان بلا را از آنها میزند و به سبب آنان رحمت از آسمان نازل میشود و این نخستین آنان است. به امام حسن علیه السلام اشاره کرد. سپس به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و فرمود: امامان از فرزندان تو اند.
بسیار عالی.
میگویم این حدیث
خوب. نه دیگه، این از حدیث خارج شد. خب تکلیف اولو که گفته بودیم خیلی من. تکلیف دوم توجه به ذکر شریف یا ارحم الراحمین خصوصا بعد از نمازها یا در قنوت نماز، چون در نماز بهترین حالت است، در قنوت، در سجده. و سعی بفرمایید که 7 مرتبه این ذکر را در نمازهای مختلف در حالات مختلف بگیم و با تأسی به وجود مقدس امام باقر علیه السلام حاجت که پیش می آید به سجده برویم و 7 مرتبه خدا را بخوانیم به نام شریف یا ارحم الراحمینش و سپس حاجت خود را از خدا طلب کنیم. این تکلیف دوممونه. تکلیف سوم این که این تعابیری که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند را از زیارت شریف جامعه کبیره پیدا کنیم، حالا یا عین اون عبارت را یا مشابهش را. از اینجایی که پیغمبر دارند میفرمایند فرزندان تو یا امیرالمومنین کیا؟ اونایی که این ویژگی ها رو دارند. این ویژگی ها رو عین عبارت را یا مضمونش را از زیارت شریف جامعه کبیره پیدا کنین، کنار این حدیث بنویسید و جلسه بعد انشالله بپرسین. پس 3 تکلیف و تا حالا خانم ناظم حواسشون هست که بله.
این سوالای شما رو اگه سوالاتتون روی صفحه بنویسن خوبه، چون من
خب می‌نویسن دیگه. می‌نویسن
صفحه بنویسن.
بله بله می‌نویسن تو قسمت چت الان می‌نویسن، بعد هم قابل رؤیت. رسیدیم به بله بله.
یه بار دیگه بگین الان
می‌نویسن. ببخشید شرمنده. یکی از خانمایی که نوشتن بگن.
بله با اجازه. بفرمایید که استاد فرمودن که این عبارت یا شبیه مضمونی که اومده در توصیف فرزندان امام علی رو از زیارت جامعه کبیره به دست بیاریم. از اونجا که اومده به سبب آنان بر امت من باران میفرستد. این بود
تکلیف قبلی. چی بود
تکلیف قبلی؟ هم ذکر ارحم الراحمین رو در نماز ما حالا یا در قنوت سجده 7 مرتبه ذکر کنیم، یا یه موقع بر مهاجرت ایجاد میشه در سجده 7 مرتبه.
درست. رسیدیم به قسمت 4. این قسمت 4 یک حدیث خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای در ذیلش میخواستم بیان بکنم که میتونم بهتون وعدهشو بدم، چون خیلی حدیث قشنگیه و نیازه که بحثو بگیم تا اون حدیثم بهش اشاره کنیم. اما وارد شماره 4 بشیم در حد 1-2 دقیقه که فرصت داریم، بعد انشالله بعدن بحث رو تکمیل میکنیم. احسان به ما. معروف صاحب مکیال میگه که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به شکلای مختلفی به ما احسان میکنه. جمله اولیه‌مون رو دوباره یادآوری کنیم. میگه اگر کسی باشد که به شما احسان کنه، عقلاً، فطرتاً، با خوی انسانی یا با حتی خوی غیر انسانی، آیا شما این رو در خودت نمیبینی که باید به کسی که به من احسان کرده احسان بکنم؟ میگه چرا؟ میگیم حتی گاهی اوقات ما در موجوداتی که ویژگی های انسانی ندارند، هم ما از این که میبینه که کسی بهش احسان کرده در شگفت میایم که چطور اینقدر این درک میکنه که باید احسان کنه به کسی که برش لطف کرده. میگه حالا خدا به تو مقام انسانیت داده، به تو عقل داده، به تو درک داده، به تو فهم داده، اگر کسی به تو احسان بکنه آیا تو نباید در حق او احسان کنی؟ میگه خب امام زمان علیه السلام در حق من چه احسانهایی کرده اند؟ میگه چه احسانهایی که نکرده اند، ولی فعلا من دارم برات توضیح میدم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. در کنار این یه توضیحی بدم این جلسه تمام بشه، اون حدیثه بماند طلبتون انشالله جلسه بعد. من برای خودم نوشتم حاشیه بسیار مهم و ارزنده، شمرده میگم که شما بتوانید یادداشت کنید. با تقدیم به صلواتی به وجود مقدس امام عصر علیه السلام، اللهم صل علی محمد. اینو بنویسید، بعد اگه لازم بود توضیح میدیم، اگه هم لازم به توضیح نبود که مطلب خیلی قابل تأمل و جالبی است. امام زمان علیه السلام یک مدل حقی به گردن ما دارند که ما هرچه کنیم نمی توانیم ایشان را قدرشناسی کنیم. در این حال ما این گونه به خدای متعال عرضه می کنیم که خدایا این بنده تو. امام زمان علیه السلام امام زمان یک مدل حقی برگردن ما دارند که ما هرچه کنیم نمیتوانیم نسبت به اون بزرگوار قدر شناسی کنیم. حالا این در توضیحات پیشین و پسین روشنتر خواهد شد. ولی داریم میگیم این مدل حق حضرت یه چیزی نیست که من با یه دسته گل، با یه شاخه گل، با یه هدیه بگم خب حل شد. خب نتیجه چیه؟ میگه نتیجه این است که ما به درگاه خدا عرضه میکنیم، میگیم خدایا این بنده ی تو، این بنده ی برگزیده ی تو، این حجت تو یه لطفی به من کرده که من هر چه بکنم نمیتونم لطف او رو جبران کنم، پس من برای او دعا میکنم و از تو میخواهم که به او انقدر لطف کن و انقدر بر او بخشش کن که حق او بر من جبران شود. جمله رو نوشتیم. حالا این دعا رو بفرم... بله حالا این دعا رو بفرمایید چیست که ما به شکلهای مختلف داریم این دعا رو درگاه خدا عرضه میکنیم؟ دعای برای سلامتی حضرت، دعای برای فرج حضرت، دعای برای آرامش دل حضرت، همه این دعاها. اما یکی از برترین دعاهایی که ما در حق حضرت میکنیم این است: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن عداهم. وقتی من از خدا میخواهم که بر حجتت درود بفرست، یعنی حجتت را مشمول رحمت واسعه خودت بکن، یکی از معانیش اینه. من عرض بکنم یکی از معانیش اینه. اگر برای وجود مقدس علی ابن موسی رضا میخوام عرض ادبی داشته باشم، وقتی صلوات میفرستم، یکی از معانیش اینه: خدایا من هر چه بکنم نمیتونم حق اون بزرگوار برگردن خودم را مستجاب بکنم، جبران بکنم، اما من دعا میکنم تو بر او رحمت بفرست، انقدر او رو مشمول رحمت و لطف خودت بکن که حق او بر من جبران بشه. پس ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد و آل محمد. ضمن تشکر از حضور بزرگواران و اینکه بعضی از عزیزان با قطع و وصل شدن صدا و مشکلات ابتدایی در تصویر و اینها مواجه بودند، طلب میکنیم از درگاه خدا عنایت بی بی زینب کبری سلام الله علیها رو برای همه درگذشتگان، از دوستان امیرالمؤمنین و همه مؤمنین در طول تاریخ، خصوصا اونهایی که به گردن ما حق دارن، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که با خونشون، با جانشون، با علمشون، با آبروشون از حریم اهل بیت دفاع کردند، خاصه اونهایی که در این روز به رحمت خدا رفته اند و خدا گذشتگان شما را غریق رحمت کنه. مرحوم پدر من که در سحر نیمه ماه مبارک رجب به رحمت خدا رفتن. خدا همشون رو غریق رحمت بکنه. برای شادی روح همشون بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
الله
بسم الله الرحمن
الرحیم.
استاد شما هستیم از نفس که شما گشتی و ببخشید از اینکه اینقدر شما رو تو زحمت انداختم.
ممنون ازتون.